میخسته در شب باران، صدایم کن تا به بال من در سحرگاهان با سپیداران، از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن. سکوت سرخ شقایق را در این ویرانی تو می‌دانی، غم پنهان نگاه ما را در این حیرانی تو می‌خوانی، از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن، صدایم کن تا امان یابد آبری خسته در شب باران، صدایم
شهر کتاب.
شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با از پارسی تا فارسی، از رادیوی محترم گفتگو. بخش شهر کتاب رو داریم. در این بخش خب همونطور که قبلا میدونید شنوندگان همیشگی ما در جریان هستن، به معرفی یک اثر و یک نویسنده میپردازیم با خود این نویسنده. امشب در خدمت نویسنده جوان هستیم که کتاب همت بی پایان رو نوشته، جناب آقای علیرضا افتخاری. درود بر شما جناب افتخاری.
سلام عرض ادب خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم. بفرمایید در خدمتتون
هستم. خب جناب افتخاری بفرمایید که جناب افتخاری کی هست، چه کرده و چه نوشته.
جناب آقای نورانی، بنده علیرضا افتخاری 21 سالمه. بنده سال 93 اقدام به نویسندگی یک کتاب در زندگی نامه شهید همت پرداختم. اون موقع سن زیادی نداشتم که بخوام مثلا خیلی تحقیق کنم اینا. بنده به اصفهان سفر کردم که به زندگی این شهید بزرگوار بپردازم.
خب در واقع دوران دبیرستان شما میشده دیگه.
دقیقاً. یعنی انتهای سوم راهنمایی و دبیرستان. با مشکلات زیادی روبرو شدم، با اینکه مثلا من سن کمی داشتم، ولی خب بعد هم درسم رو میخوندم و همین که به زندگی این شهید میپرداختم، اونم به صورت مداوم و به اصفهان سفر میکردم، چون فرزندان این شهید بزرگوار در تهران بودن، ولی خب ما رو خواستیم به برادرانشون سر بزنیم و به اصفهان سفر میکردیم. ما نزدیک یک سال و نیم به تحقیق پرداختیم تو اصفهان، خانواده شهید، همرزمان شهید رو پیدا کردیم و شروع نوشتن این کتاب کردیم. بعد یک سال و نیم دو سال تموم شد، یعنی ویراستاریش و همه کارا این کتاب تموم شد. بعد از اون سعی کردیم که این کتاب رو ویرایش کنیم و به چاپ برسونیم و خوشبختانه سال 96 با وجود بعضی از سختی که تو سن من وجود داشت و این که شاید ارگان های اون اعتماد کافی رو به کتاب بنده نداشتن، ولی خب به لطف خود این کتاب به نتیجه خودش رسید و چاپ شد.
خب خدا رو شکر. و ده. اسمی که انتخاب کردین همت بی پایان، من عکس جلد کتاب رو که دیدم خب تصویری از شهید همت هم رو اون بود و این ایهام تصویری و دیداری که خب همت بی پایان هم به اسم شهید اشاره داره و خب میتونه به معنای تلاش بی پایان هم داشته باشه. این اثر چه ویژگی هایی داره؟ چه ویژگی هایی ازش میشناسیم ما یا به شنوندگان ما اگر بخوان برن پی این کتاب و این رو بخونن؟ فکر میکنید چه چیزی منحصر به فردش میکنه؟ به هر حال چون شهید همت شهید بزرگوار و شناخته شده ای هستش، آثار زیادی برای ایشون به یاد ایشون تا حالا نوشته شده، از همرازمانشون گرفته تا دوستان و افراد مختلف و گوناگون. شما فکر میکنین چه ویژگی خاصی تو این هست که حتما خب به هر حال اونای دیگر هم مشاهده کردین دیگه، وقتی ما میخوایم زندگی نامه ای رو به شکل میدانی کار کنیم طبیعیه ده. که با آثار دیگه ای هم باید رجوع بکنیم. چه چیزی این رو منحصر به فرد میکنه نظر شما که نویسنده این اثر هستید؟
درسته جناب نورانی، من اول یک در مورد این نام این کتابی توضیح به شما بدم. اصلا اسم این کتاب همت بی پایان نبود. ما زمانی که خب این تلاش رو واسه زمان چاپش و واسه ویراستاریش و واسه نشر این کتاب کردیم، زمان هلوهوش 3 ساله کشید. بخاطر همین روزای آخر به این نتیجه رسیدم که اسم کتاب بزنم همت بی پایان. من به این دلیل بود که خب من سنم اونجوری بود که میتونستم تو راه خیلی مثلا ضربه خوردم، مثلا میرفتم با همرزماشون مثلا واسه این که مثلا یه تحقیق رو انجام بدم، اکثر همرزماش مثلا میگفتن خیلی از این کتاب چاپ شده، وقت تو نذار، شما مثلا تو جنگ نبودی، نمیتونی درک کنی. بابت مثلا همه موجودات اینو ما گذاشتیم کنار و گفتیم خب کاری که ما میخوایم کنیم یه راه درستیه، به خاطر همین ادامه دادیم و به خاطر همین گذاشتیم همت رو بکنیم. خیلی شکست خوردیم، خیلی جلومون رو گرفتن، فقط و فقط هم به خاطر سنی که داشتم و درک از جنگ نداشتم. به خاطر همین ته این که کتاب بخواست به نشر برسه، ما اسم کتاب گذاشتیم همت بی پایان، که همیشه ما تا آخر عمرمون چون مدیون شهدا هستیم، این راهی که ما داریم پیش رومون داریم باید تا آخر با همین حالتی که توی نوجوانی خودمون داریم حتی توی جوانی ادامهشون بدیم. بخاطر همین گذاشتیم همت بی پایان. و در جواب این سوالی که شما پرسیدید چه تمایزی داشت با کتاب‌های دیگه، زمانی که ما این کتاب رو چاپ کردیم دقیقاً رمانی به اسم، اگه اشتباه نکنم، به اسم رمان همت چاپ شد. این رمان به دلیل گفته‌های مثلا بعضی چیزا که حالا واردش نمی‌شیم، پسرش بزرگوار این شهید به خاطر بعضی از داستان‌هایی که تو این کتاب بدون اجازه چاپ شده بود جلوی این کتاب رو گرفت، یعنی جلوی چاپ این کتاب رو گرفت. ما سعی کردیم تمام داستان‌هایی رو که داریم عین واقعیت و عین داستان‌هایی که صورت گرفته نشر کنیم. مثلا خیلی از کتاب‌ها داخل بازار هستن که خیلی توش اغراق داشتن اینها. با پسرشون که من در ارتباط بودم، ایشون گفتن اگه هم قرار کتابی چاپ بشه و من اجازه چاپ این کتاب رو به شما بدم، اینه که همه چی طبق اون اتفاقایی که افتاده صورت بگیره. و به خاطر همین ما سعی کردیم اتفاقا رو ریز به ریز از خود همرزمای شهید بزرگ و خانواده محترمشون بدون حتی یک ویرایش ساده‌ای که میتونه تغییر بده این متن رو انجام بدیم و کتاب رو به چاپ رسوندیم. و سعی کردیم دنبال یه داستان‌هایی بگردیم. حجم کتاب بنده حدود 96 صفحه است، ولی 96 صفحه‌ای که میتونه داستان‌های جدید و روایت‌های جدید از این شهید بزرگوار به عرصه بیاره. کتاب‌های زیادی چاپ شده بود با چند داستان‌هایی که کتاب‌های دیگه هم بود. ما خیلی سعی کردیم که این کتاب رو با داستان‌های جدید به بازار ارائه بدیم تا مردم بدونن که این شهید بزرگوار از چه جایگاهی برخوردار بوده و با چه زندگی به این مقام بزرگ شهادت رسیده.
درسته، بسیار بسیار سپاسگزار هستم. و اگر کتاب پیشتون هستش شنخطی رو از اون برای ما بخونین اگر نیستش که خب حالا اون چیزی که لحظه که واسه خودتون خیلی جذاب بوده رو برام بگین در یک دو دقیقه و زمان ما بر حال اندک هستش.
متاسفانه کتاب پیشم نیست، ولی میتونم یه چیزی که مفصل به شما بخوام توضیح بدم و جذاب باشه واسه شنوندگان شما. موضوع این بود که یک داستانی واسه من خیلی جذاب شد و تونست تو راه زندگی خود من هم به هم کمک کنه. زندگی این شهید بود که چقدر ساده زیست بودن و اولین شرطی که با خانم خودشون گذاشته بودن رو ارائه کنن، و اون هم این بود که شهید یه شرطی رو گذاشته بود با همسر محترمشون که گفته بود خانم من باید در پشت ماشین من با من زندگی کنه، و خانم ایشون خوشبختانه این موضوع رو قبول کرده بودن و با ایشون پشت ماشینشون، یعنی همه وسایلا بود و این حالت زندگی کرده بودن در پشت یک ماشین. این زندگی خیلی تو زندگی خود من هم تاثیر گذاشت و تونستم یه الگوی بگیرم که چقدر یک شهید میتونه ساده زیست باشه، خدا زندگونه باشه، چجوری زندگی کنه که به خدای خودش نزدیک باشه، تجمل‌گرایی نکنه. و همین سرده خودم قرار دادم و خوشبختانه به نتیجه خوبی هم رسید.
زنده باشین، امیدوارم که مجدد باز هم آثاری از شما ببینیم و قلمتون همچنان پابرجا باشه و قدمتون نیز استوار. بسیار بسیار سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم پرد سوی تو.
یادنامه.
خب پس از شنیدن ترانه بسیار زیبای همایون جان شجریان دل به دل ز تو و همچنین این اثر پرشوری که شنیدیم، رسیدیم به بخش یادنامه. در خدمت استاد ارزنده و ارجمندی هستیم، هنرمند و نقاش، جناب استاد سهراب هادی. استاد درود بر شما.
الو.
درود بر شما استاد هادی.
سلام. درود و سلام بر شما و شنوندگان ارجمند.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحال هستم که در این ساعت و در این برنامه خدمت شما هستم و قرار یادنامه یو داشته باشیم، یادی بکنیم از استادی عزیز و ارزشمند از بیان و کلام خودشون. جناب استاد عادی، معرفی میفرمایید خودتون رو برای شنوندگان برنامه ما؟
انشالله که لحظه و آن خوبی باشه و
حتما همینطوره،
شنوندگان در یه شرایط روحی در واقع ارجمندی باشن. من سهراب عادی هستم، ارادتمند و خدمتگزار مردم شریف ایران.
خواهش میکنم. جناب استاد عادی، ما معرفی کردیم به عنوان نقاش، میخواستیم ببینیم که شما چه کردید، از کجا شروع کردید، چه سبکی و کار میکنید و هر آن چیزی که فکر میکنید به درد یک در واقع شنونده علاقمند به هنر بخوره، یک کسی که در راه هستش، ابتدای راهه یا میانه این راه هستش و دوست داره که بشنوه. همه ماها در هر عرصه‌ای که کار میکنیم دوست داریم که پیشکسوتان اون عرصه رو ببینیم و اونها در واقع چراغ راهمون باشن برای مسیری که انتخاب کردیم و امیدوارم که امشب شما این عذرخواهی میکنم این چراغ رو برای ما روشن بکنید.
قطعا که این چراغ همیشه روشن باد، چراغ هنر، اندیشه، فرهنگ و به خصوص شما که همیشه در این زمینه پیش قدم هستیم و برنامه های قابل توجهی رو برای شنوندگان رادیو فراهم میکنید. خب من الان قریب به 62 سال طول عمرم هست.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
یادم میاد از زمانی که طفل بودم و هنوز حتی دبستان هم نمیدیدم، بر حسب یک عالم خیال و بر حسب یک فضای روحی من توجه داشتم به زیبایی طبیعت، توجه داشتم به فضاهایی که در غروب شکل میگرفت و در واقع همیشه اون چرا که بیرون از نگاه ظاهری آدم ها بود منو با خودش میبرد در عالم رویا و همین موجب میشد که من بخوام رفلکس اینها رو و یا در واقع انعکاس اینا رو از صافی خیالم عبور بدم. البته اون چرا که الان میگم تحلیل اون لحظه هایی که در عالم کودکی بر من میگذشت و فکر میکردم میتونم اینا رو نقاشی رو کنم و میپرداختم و در واقع نقاشی میکردم همروی دیوارهای خونه و اتاق و بعد همروی اشیا بود و میشد که در واقع خب از نگاه خیلی از افراد خانوادم من آدم شلوغ عجیب قریبی به نظر میومدم، ولی خب اینا عالم خیال بود و به گونه ای که موتور محرکی ذهنی و در واقع فضاهای خیالی بود و بعد اینها رو من کار میکردم و نقاشی میکردم تا اینکه وارد دبستان شدیم و بعد با دوستان و معلمین اینها آشنا شدیم و بعد هم که در واقع وارد هنرستان شدیم و مشخصا ما هنرهای تجسمی رو از طریق هنرستان هنرهای زیبا گذروندیم. بعد هم که
در چه سالی بود
نقاشی و بعد این شکل
در چه سالی هنرستان رو سپری کردید یا وارد هنرستان شدید؟
من در واقع فکر میکنم که مثلا سالهای 42 رو به خاطر دارم.
درست.
یعنی واقعی سالهای 42 رو من یادمه که مثلا یه ظهر گرمی بود، خب یکی از همسایه ها که اون زمان مثلا راننده چیز بودیه، راننده های خط میگفتم بهش، مثلا از نارمک میرفت میدان فوتیه، یه تیپ همچین داشت مشتی و نتیبار اون موقع ماشین بنزم داشت اینا اومده بود و بعد دیدم خیلی پریشان و با پدرم صحبت میشده، حالا منم دم در بودم، بعد گفت که شهر شلوغه و امروز روز 15 خرداد بود و اینجوری و در واقع به حالت تظاهرات به وجود اومده. این اولین باری بود که این موضوع در ذهن من شکل گرفت و حالا به استناد این مسئله میگم، خب اون زمان سال 42 در واقع خرداد روز مثلا خرداد سال 42 بوده و بعد از اون من فکر میکنم که مدرسه رو تموم کرده بودم و با تموم شدن مدرسه ما 3 سال دبیرستان میخوندیم و بعد از 3 سال دبیرستان وارد هنرستان میشدیم.
درسته. از محضر چه استادانی بهره بردین یا کدوم استاد و کدوم مکتب بر شما تاثیر بیشتری گذاشته؟
وقتی که در واقع من کار نقاشی رو به شکل بیان عالم خیال کار میکردم، خب پدرم نسبت به این موضوع متوجه بود و دوستی قابل توجهی بود بین در واقع پدر من و استاد پلومرز پیلارام. استاد پلومرز پیلارام و پدرم هر دو در دانشکده معماری دانشکده علم و صنعت ایران کار میکردن، استاد فرامرز پیراران که رئیس دپارتمان و رئیس گروه معماری بودن و پدرم که استاد کار کارگاه بودن و در واقع کار میکردن. بعد نقاش های من و پدرم به استاد پیراران نشون دادن و من حدود 13 یا 12 سالم بود اون موقع و آقای پیراران خیلی تفقد کردن، خیلی در واقع احترام کردن و خیلی منو تشویق کردن و به من اجازه دادن که وارد آتلیهشون بشم. با وجودی که در آتلیه عموما دانشجوهای سال دو سه و دانشجوی سال آخر رشته معماری و هنر تدریس میکردن و درس رو خوندن، اون موقع من اونجا با وجودی که هنوز دبیرستان تموم نکرده بودم وارد این آتلیه شدم و اونجا شروع کردم به در واقع یادگیری و فراگیری هنر مدرن که از طریق این ارتباط من وصل شدم به استاد مارکو گریگوریان و به استاد ممیز و با مرحوم استاد عبدالرضا دریابیگی که از نزدیک من این افتخار داشتم که مقام اساتید بزرگ رو درک کنم.
درست، بسیار بسیار عالی. و این نقش استاد رو چگونه میبینید جناب استاد هادی که خودتون هم الان یکی از عزیزان و در واقع ارزشمندان این عرصه هستید؟
خب چیزی که در اون دوره به وجود اومد که من هم به عنوان یک نوجوان وارد این جریان عظیم فرهنگی هنری شدم، خب طبیعتاً یک موضوع درک محصر وجود داشت. یعنی این نبود که بگیم حالا یک کلاس ریاضی هست 40 نفر کلاس سوم قبول شدن اومدن کلاس چهارم در این در واقع کلاس میشینن و اینا ریاضی میخونن و چه اینجا باشن و چه هر جای دیگه باشن دو به علاوه دو میشود چهار و بقیه مسائلی که در علم ریاضی به این شکل فرموله شده در واقع مورد تدریس و آموزش قرار میگیره. هنر یه بحث حقیقت انسانی داره، یه بحث ارجاعات روحی داره و یه بحث زیبایی شناسی داره و یه بحث وضعیت نظر داره و اینه که حالا در ارتباط هایی که بین شاگرد با استاد شکل میگیره این که چگونه این شاگرد درک محصر میکنه و این فرد رو به عنوان نوع بینش زیبایی شناسی داره به عنوان استاد برخیشتن میپذیره و قابلیت هایی را هم که استاد در زاویه های وجودی این هنرجوی جوان میبینه اینها به من پیوند میخوره. به عنوان استاد و شاگرد شروع میکنن در مسیری به عنوان اون پیر طریق و این در رهبر اون پیر حرکت میکنن و اون چرا که اون پیر در عالم هنر آموخته این گونه منتقل میشه به این هنر آموز جوان یا به این هنرمند جوان و این میشه یه در واقع پاسداشت مکاتب میشن. این که فرمودین در چه مکتبی، هنر در واقع دهه 30 و هنر دهه 40 و هنر اکنون ایران مشتق از مسئله در واقع وحدت وجوده و مشتق از عرفان شهودی است و اینگونه است که ما همیشه به حقیقت هنر و زیبایی که بر مبنای انسان متعالی مخلوق شکل میگیره در هنر حقیقی ایران توجه داشتیم و سطح این هنر همیشه یک نوع ستایش انسانی در سطح عالی میده و چشم‌اندازهایی که از این طریق برای زندگی و برای جلوه های در واقع نادیده مخاطب ارائه میشه همیشه پرده برداشتن از رنج‌های انسانی و دور شدن از سرافکندگی‌های انسانی و سرکوب کردن در واقع سنگدلی‌ها و مظالم و ظلم‌هاست و دوری جستن از بی‌رحمی‌ها و زمینه رو هموار کردن برای رسیدن به یک معنای متعالی انسانی که این در واقع به ایجاز میتونم بگم که معنای شهودی و معنای عرفانی هنر شرق از دهلیسی که و تا به امروز بوده.
بسیار بسیار خوب و درخشان هستش. و این سوالو که خدمتون گفتم، خب تحت تأثیر چه مکتب و استادان هستیم، به هر حال شما دقیقاً در دوره‌ای وارد عرصه میشید که خب هنر ایران داره از شکل سنتی خارج میشه، در واقع هنرمندان مکتب ندیده به اصطلاح که هستن، اون هنر قهوه‌خانه‌ای و این چیزها کنار گذاشته شده و آشنایی هنرمندانی که با هنر غرب، شیوه‌های جدید، ابزار جدید شکل میگیره و خب خودشون یه آزمون و خطاهایی داشتن، بعضیا کاملا تحت تاثیر بودن، بعضیا در واقع بومی سازی کردن اون هنر رو و شما شاگرد اون دوره و اون نسل بودین، بسیار بسیار برای ما ارزشمند هستش. و اینی که ما میبینیم خب هنرمندانی در گروه سنی شما، در بخشی که شما وارد عرصه شدین، همچنان مهره های بزرگی هستن که باید ازشون بهره برد. و اون چیزی که حالا در عرصه هنرهای تجسمی امروز هستش باز هم همچون البته متاسفانه بقیه هنرات غلبه بازار هستش و اصطلاح کارهای بازاری که خب ما زیاد میشنویم در این عرصه و بسیار هم فراگیره و هنرمندانی و من باشون برخوردم علاقمندان البته به هنری که ابدا حوصله وقت صرف کردن رو ندارن، یعنی کلاس نقاشی رو میخوام برن و در ماه بعد یه تابلوی رو کشیده باشن و به دیوار هم زده باشن و این طیف و گروه خیلی زیاده که من فکر می‌کنم در دوره‌ای که شما وارد کار شدین این شکل شاید نبوده باشه و این ایراد کاری که امروز ما می‌بینیم چگونه میشه برطرفش کرد؟
بله، یک مسئله که وجود داره بحث حقیقت وجود انسان برگرفته از پرتو ذات حضرت حق، یعنی در واقع انسان مخلوق خالقی است که جمال و کمال و جلوت زیبایی است و بعد حقیقت هنر هم در واقع همین حقیقت زیبایی است و عموما این زمانی که پیوند میخوره این مسئله که اندیشه هنرمند از طریق سازوکارهایی که به وجود میاد که امروزه همین گالری ها هستن و مجموعه ای که بعد از خلاقیت های هنری که هنرمندان در اون مجموعه ارتباط های روحی و روابط خلوت خیش دارن که خلق اثر میکنن، بعد از اون برای ایجاد ارتباط با مخاطب و ارائه این آثار خلاق در جامعه لاجرم باید مرتبط بشن با جامعه و پلهای ارتباطی و مکانهای فرهنگی میخوان که اینها در قدم اول گالری ها هستن که هنرمندان نقاش بهشون مراجعه میکنن برای این که در واقع بتونن آثارشون اینجا ارائه بدن و مخاطب ها هم به همین مراکز مراجعه میکنن تا این که آثار هنرمندان ببینن. اینجا یک مسئله وجود داره، این شخصی که گالری داره آیا یک انسان متعالی هست؟ آیا به حقیقت هنر واقف است؟ آیا خودش ذات و ادراک هنری داره؟ و یا این که موضوع سودمحوری و در واقع تبدیل اثر هنری و یا اثر شبه هنری صرفا به عنوان یک نقل و انتقال و یا به عنوان یک خرید و فروش اتفاق میفته تا این که پرسانتی درصدی رو بگیره و حالا برای این که این مسئله دور از اون حقیقت هنره و حقیقت هنر نمیدونن و جامعه مخاطب هم و کثرت افرادی در جامعه ایران هم وجود دارن بیگانه هستن با ذات حقیقت زیبایی هنر، این گالری دارها مسئله سود مد نظرشون قرار میگیره و یکی دوتا هم نیستن. در بعد از انقلاب در اداره کل هنرهای تجسمی در دو سه دوره قبل به ناحق همین گونه به انسانهایی که هیچ پیوندی با حقیقت هنر نداشتن حالا یه مجوزایی دادن، اینها شدن الان گالری دار در تهران، فکر میکنم بالای 160 و چند یا شاید 200 مکان گالری باشه که عموما سود محورن. در کنارش هم حالا یه گالری، یه کافی شاپ، این زمینه میشه آدم ها جمع بشن اونجا و بعدم حالا اینا به جای اینکه راه و برای هنرمند باز کنن و در واقع مسیر به وجود بیارن، عموما میان هنرمندا رو تشویق میکنن به اینکه کارهایی رو که ظاهر هنر دارن و حقیقت هنر ندارن کارها رو به این شکلی که عوام پسند باشه، به این شکلی که بنیان فرهنگی نداشته باشه، به این شکلی که فر و شکوه و حقیقت زیبایی نداشته باشه، کارهایی رو که فرم در واقع حالت دکوراتیو داشته باشه، این کارها رو بیشتر امکان ظهور و بروز و ارتباط بشون میدن که معنای عرفان شرق و معنای حقیقت زیبایی هنر شرق عاری از درون این کارها هست و این کارها رو میفروشن به آدمایی که حالا جنبه مبل و صندلی و فانتزی بودن و نمیدونم روی دیوار من با این مبلمانم و کنار کتابخونه من این تابلو با این فضا و از این داد ستد نوعی سودبری صورت بگیره و این مشکل عظیمی است که به وجود اومده و مشکل بزرگی است که به وجود اومده و الان جریان نقد در روز ایران متوقف شده، جریان ارزیابی مبانی هنر متوقف شده واقع به شکل افسار گسیفته. این کسانی که به عنوان گالری دار اما از نگاه بنده شایستگی های یک گالری دار حقیقی که بتونن هنر رو از زمین بردارن و حرکت بدن و هنرمند رو به آفاق دیگری ببرن ندارن. این مشکلی است که امروز سر راه هنرمندان هرزینی و هنرمندان جوان و حقیقت هنر و هنر ظاهر ایران وجود داره. و فکر میکنم که اگر شما موافق باشید یکی دو برنامه برای